اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. ساعت پس از ورود محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به اسلام آباد، قراردادهایی به ارزش 20 میلیارد دلار در حضور وی و عمران خان صدر اعظم پاکستان میان مقام‌های دو کشور امضا شد. محمد بن سلمان قراردادهای جدید را به سود اردو کشور خواند و گفت که هر ماه و هر سال به حجم این سرمایه گذاری ها افزوده خواهد شد. صدر اعظم پاکستان گفت که بر اساس قراردادهای جدید عربستان در سکتور پالایش نفت، پتروشیمی و انرژی در پاکستان سرمایه گذاری خواهد کرد. عمران خان گفت ما دهلیز اقتصادی چین پاکستان را داریم. ما با چین رابطه داریم. پس از اشتراک عربستان سعودی در این بخش استقبال میکنیم. پاکستان روابط دیرینه و محکم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی با عربستان سعودی داشته و هماکنون 2.5 میلیون پاکستانی در عربستان سرگرم کار بوده و نیز عربستان یکی از فراهم کنندگان بزرگ نفت برای پاکستان است. جوزف وتال، قماندان قوای مرکزی ایالات متحده، روز یکشنبه به عراق پرواز کرد تا با مقام‌های آمریکایی و عراقی گفتگو کند. جنرال وتال که مسئول نظارت نیروهای آمریکایی در شرق میانه را دارد، تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که پس از خروج قوای آمریکایی از سوریه، گروه داعش در عراق ظهور مجدد نکند. این جنرال آمریکایی گفته است که خروج قوای 2000 نفری آمریکا از سوریه تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر شمار نیروهای ایالات متحده مستقر در عراق نخواهد داشت. در حال حاضر حدود 5000 نظامی آمریکا در عراق مستقر است و جنرال بتل گفته است که این نیروها در عراق باقی خواهد ماند. نیروهای سوری مورد حمایت آمریکا که آخرین مرحله از عملیات نظامی خود را برای آزادسازی مناطق باقی مانده تحت اشغال داعش در شرق سوریه آغاز کردند، میگویند جنگجویان این گروه حدود 1000 غیر نظامی را به گروگان گرفتند. مصطفی بالی، یکی از سخنگویان نیروهای دموکراتیک سوریه، روز یکشنبه گفت که جنگجویان داعش همه جاده‌ها را مسدود کرده و از خروج غیر نظامیان ساکن در این مناطق جلوگیری می‌کنند. به گفته او، داعشی‌ها در این آخرین منطقه تحت اشغال خود در شرق سوریه که مساحت کمتر از 1 کیلومتر مربع دارد، میان غیر نظامیان پنهان شده و برای تردد در این مناطق و ارتباط با یکدیگر از شبکه از تونل ها استفاده می کنند. داعش که از سال 2014 بخش های بزرگ از سوریه و عراق را اشغال کرده بود، در چند سال اخیر بارها برای مقابله با حملات نیروهای دولتی و ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است. ادامه اخبار. ده زن که به جنگجویان داعش نسبت داشته و در کمپ‌های مهاجرین در شهر موصل مقیم می باشند، مورد آزار جنسی نیروهای امنیتی عراق قرار گرفتند. یک گزارش مشترک شبکه گزارشگران عراقی و تیم تحقیقاتی موصل با افشای این مطلب گفت که 16 مورد از 36 قضیه آزار جنسی اقارب جنگجویان داعش را طی 3 ماه تحقیقات تایید کردند که شامل آزار 5 دختر بین سنین 15 تا 18 ساله هم می شود. این گزارش که از جانب کمیسیون عالی حقوق بشر عراق رد شده است، آکیست که شمار از این دختران و زنان به خاطر فشارهای روانی که از این ناحیه دچار شده بودند دست به خودکشی زدند. دولون باروری، یکی از نویسندگان این گزارش، در صحبت با صدای آمریکا گفت که این زنان به خاطر اعمال پدران، شوهران و برادرانشان که عضو داعش بودند مجازات شدند و اگر شکایت می کردند به دهشت افغانی متهم می شدند. حکومت یمن و شورشان حوثی بر اساس یک معامله تحت حمایت ملل متحد روی مرحله اول سوق‌دهی متقابل نیروهای خود برای خارج شدن جنگجویان مسلح از بندر هدیده در یمن به توافق رسیدند. ملل متحد به روز یک شنبه با اعلام این موضوع گفت که در مرحله نخست حوثی ها از بنادر عدیده، سلیف و رأس عیسی خارج شده و نیروهای حکومتی نیز از حومه شرقی عدیده بیرون می شوند. ملل متحد تلاش دارد تا در مورد آتش بس و خروج نیروهای متخاصم از بندر حدیده با طرفین جنگ به توافق برسد تا این بندر عمده یمن که اکثر مواد خوراکی از آنجا به مردم میرسد پاکسازی شود و برای میلیون های یمنی که در خطر قطعی قرار گرفتند مساعدت ها فراهم شود. و یک مقام دولتی پولند روز یک شنبه گفت که ماتوش مراویتسکی صدر اعظم این کشور از سفر به اسرائیل برای شرکت در یک نشست چند جانبه منصرف شده و به جای او وزیر خارجه پولند به اسرائیل خواهد رفت. قرار بود صدر اعظم پولند روز دوشنبه برای شرکت در نشست سران چهار کشور اروپای مرکزی و شرقی و اسرائیل عازم بیت المقدس شود، اما در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از انصراف خود خبر داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حاشیه برگزاری نشست امنیت شرقی میانه که هفته پیش در وارسا پایتخت پولند برگزار شد ظاهرا از همکاری پولندی ها با نازی ها گفته بود که واکنش پولند را به دنبال داشت. با وجود که صدر اعظم اسرائیل و هم روزنامه جروسلم پوست که این خبر را منتشر کرده بودند که این اظهارات درست نوشته نشده است، اما صدر اعظم پولند که میگوید کشورش قربانی جرایم آلمان نازی بوده است از پاسخ اسرائیل در مورد ابراز نارضایتی کرده است. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
دوستای عزیز، با سلام و صبح خیر، من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که در برنامه خبری 18 فوریه 2019 میلادی با شما هستم. در بعد از خبرها این مطالب شامل برنامه است: نگرانی مسئولان اداره محیط زیست از شکار آهو، کمبود آب آشامیدنی صحی در بامیان، مصاحبه در مورد تماس‌ها با مخالفین مصالح حکومت، کمک ربات‌ها به افراد فلج و وضعیت افرادی که به طور غیر قانونی از ایالات متحده وارد کانادا شدند. امید تا آخر برنامه با ما باشید. و این هم نخواستین گزارش این بخش. مسئولان اداره محیط زیست میگویند قرار اطلاعاتی که از سوی مردم به دست آوردن در بعض ولسوالی های غزنی شکار آهو شدت پیدا کرده و این کار میتواند یک بار دیگر سبب فرار این حیوانات گردد. از جانب دیگر باشنده های غزنی و نماینده های مردم آن ولایت در شورای ولایتی نیز افزایش شکار آهو را تایید میکنند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما آصف حسینی میشنوید.
در سالهای اخیر گله‌های آهو به صورت وسیع در دامنه کوههای برخی ولسوالی‌های غزنی به چشم خورده و این مسئله سبب تحریک افراد زیاد برای شکار این حیوان وحشی گردیده است. مسئولان ریاست محیط زیست غزنی اما حالا نگرانند که شدت شکار سبب فرار دوباره آهو از کوههای این مناطق خواهد شد و نبود آهو را یک ضایعه حیات وحش می‌دانند. محمد رضا رفعت رئیس محیط زیست غزنی میگوید به دلیل نداشتن تشکیلات لازمی کاری آنان قادر به جلوگیری از شکار آهو نیستند، اما وی تاکید دارد که این کار جرم است و نیروهای پلیس باید در این زمینه اقداماتی را روی دست بگیرند.
مسلما به هر میزانی که شکار فرهنگ شکارگری توسعه پیدا میکنه یک به محیط زیست آسیب جدی ایجاد میکنه. مسلما خاصتا اگر بحث ما روی ویل لایف یا حیات وحش باشد، به هر میزانی که شکار توسعه پیدا میکنه به همون میزان حیات وحش ما متضرر میشه که یک جرم محیط زیستی است، یک جرم نابخشودنی است.
از سوی دیگر غلام سخی زاولی یکی از اعضای شورای ولایتی و باشنده ولسوالی ناهور این ولایت به صدای آمریکا میگوید که شکار حیوانات تبدیل به یک حرفه بین مردم برخی مناطق گردیده است. آقای زاولی نیز خواستار کنترل شکار از سوی مسئولان حکومتی می باشد.
شکار جریان پیدا بکنه به شدت تمام مردم برای رو به انقراض میره نسل آهو. منطقه حکومت باید در قسمت در چیز توجه بکنه، در این زمینه مسئولین ولسوالی های مربوطه جوابده هست در برابر مردم در برابر حکومت.
اما احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی میگوید که چند ماه پیش رهبری پلیس این ولایت به قمندانی های تمامی ولسوالی ها دستور داده که در زمینه جلوگیری از شکار اقدامات جدی نمایند، ولی او میگوید تا حالا هیچ کسی در این زمینه گرفتار نشده است.
شکار پرندگان بعض حیوانات یا بعضی چیزهای دیگر قبلا هم از هدایت وزیر صاحب هدایت های قدرت بالا هم بودن که از این کار جلوگیری شود. و چند ماه پیش یک مکتوب عنوانی تمام حوزه و قطعات صادر شده باید از این کار جلوگیری شود در سطح ولایت غزنی.
اما برخی ادعاها از سوی باشندگان روستاهای برخی مناطق غزنی نیز در زمینه شکار آهو و پرندگان از سوی نیروهای امنیتی وجود دارد که مسئولان پلیس غزنی آن را نمیپذیرند. کوههای ولسوالی های ناهور، مالستان و اجرستان غزنی از بهترین مکان های حیات وحش در این ولایت دانسته میشود، اما با شدت جنگ ها و دسترسی مردم به صورت وسیع به اسلحه در سالهای 1365 خورشیدی به بعد حیوانات این مناطق را ترک کردند و گفته می شود در چند سال اخیر بازگشت دوباره داشته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بامیان میگوید در سطح آن ولایت تنها 45% باشندگان آن به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند، اما 55% دیگر هنوز از آب‌های غیر صحی استفاده می‌کنند. سفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بامیان میگوید که 45% از باشندگان این ولایت به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند. مقام های این ریاست میگویند که با منظور گسترش دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی، امسال 23 پروژه آبرسانی صحی در سطح 7 ولسوالی تطبیق شده است. به گفته مسئولان این ریاست، تنها در سال جاری خورشیدی با منظور افزایش دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی در بامیان بالغ بر 81 میلیون افغانی به مصرف رسیده است که بیش از 2500 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافتند. علی جمعه فطرت، سرپرست مدیریت اداری ریاست انکشاف دهات بامیان میگوید
مشکلات عمده ای که است در ولسوالی سیغان ما زیاد مشکل داریم که اونا هم از نگاهی زراعتی آبی کافی ندارن و هم آب آشامیدنی صحی دسترس ندارن و همچنان ولسوالی کولنگ نمبر 2 که تازه واحد اداری وجهجور شده اونا مشکلات زیادی دارن، مخصوصا در بخش آبرسانی یا آب آشامیدنی صحی. ولی در آینده ها هم ما پلان های خود داریم، سروی ما جریان داره، همی اولویت بندی شده جاهایی که زیاد با مشکل آبی آشامیدنی صحی مواجه هستند ما اونجا را کوشش میکنیم که تحت پوشش قرار بدیم.
آقای فطرت می افزاید که برای بهبود دسترسی مردم به خدمات آبرسانی صحی در سال آینده ده ها پروژه جدید در ساحاتی که مردم دسترسی اندک به آب صحی دارند اجرا می شود. شماری از باشندگان قریه های سرخقل، پیتاب لغمان و دره فولادی مرکز بامیان می گویند که نبود آب آشامیدنی صحی در روستاهایشان از مشکلات عمده آنان است. شماری از قریه های مرکز بامیان می گویند که برخی از چاهای آبی که توسط ریاست انکشاف دهات حفر شده بود در 2 سال اخیر آب ندارد و برخی از این چاها تخریب شده است. نوروز علی و رضا، دو باشنده مرکز ولایت بامیان.
دیم زی مشکلات هستیم، بعد از 5 بشکه 6 بشکه بریم دیگه ما چیز نداریم. ای خوردنی خیلی مریضی ها برادر دنده دادم تا سردردی چیز و برادر دیدم گفته از دکتر ها که برادر آره ارسال و دیگه و برادر تو دن دیگه استفراغ و دیگه این تو خیلی مرضا دیگه در جان انسان می برادر سایکن مگه برادر دیست خورا قداوی برادرتون قصابان بشین و قچی بشین نشین رو اتمند تو چیزا مگه گاو که نباشه چی کنیم دیگه قچی بشین
گاب نداره ما بسه این مزین روزی پنج بشکه شش بشکه آو دیگه مشکلات ده آو سری مشکلات دیگه ناو که نباشه دیگه مریضی زیاد دیگه.
دکتران میگن که استفاده از آب آشامیدنی غیر صحی از جمله آبهای دریاها جویبارها سبب امراض گوناگون در نزد انسان ها می شود. دکتر سلیم نیکپی رئیس شفاخانه ولایتی بامیان می گوید
آبای ملوث باعث امراض ساری مثل زردی، کولرا، مورقه، اسالات می گردد. اسالات باعث می شود که سوی تغذی به خصوص نزد اطفال چی شود؟ به حساب به وجود بیاید. اسالات یکی از اسباب اصلی و پیاد یعنی مرگومیز در جامعه فقر مثل افغانستان می باشد.
دکتر نیکپی به خانواده هایی که به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارد توصیه می کند که باید آبهای غیر صحی را پس از جوشاندن آن استفاده کنند. در غیر آن صورت به امراض مختلف مبتلا خواهند شد. اما ریاست احیا و انکشاف دیهات بامیان می گوید که نسبت به سالهای گذشته دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی در این ولایت بهبود یافته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تماس با مخالفین مسلح حکومت افغانستان از جمله طالبان در صورت میتواند قابل قبول باشد که در راستای هدف تعریف شده حکومت افغانستان برقرار شود و به طالبان قناعت داده شود تا وارد مرحله گفتگو با مذاکره کنندگان حکومت شوند. در غیر آن این گونه تماس ها قابل قبول بودن نمی تواند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان این مطلب را در گفتگوی با همکار ما عبدالواجد عادل و ارتباط دیدار طالبان با نماینده صلح ایالات متحده و همچنان عمران خان در اسلام‌آباد داشت بیان کرده است. توجه نمایید.
حکومت افغانستان و همکاران بین المللی ما در راستای پروسه صلح افغانستان نقش های تعریف شده و مشخص دارند. به این معنا که حکومت افغانستان پروسه صلح را رهبری میکنه و حاکمیت پروسه به دست افغان ها و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. اما همکاران بین المللی ما مطابق توافقی که با حکومت داره اونا معمولا تسهیلات را فراهم میکنه، تلاش میکنه که زمینی دیالوگ بین الافغانی آغاز شد تا جنگ جاری افغانستان از رهگذر گفتگو و مذاکره به نتیجه برسه و ما شاهد تأمین صلح و ثبات در افغانستان باشیم. تماس با مخالفین مسلح حکومت از جمله طالبا در صورت میتونه قابل قبول باشه که در راستای هدف تعریف شده این تماس ها برقرار شود. یعنی این که تماس ها به این منظور برقرار شود که مخالفین مسلح حکومت را قناعت بده که وارد فاز گفتگو با هیئت مذاکره کننده حکومت شوند. در غیر از این صورت طبعا از جانب حکومت افغانستان نمیتونه که به هیچ صورت تماس با مخالفین مسلح حکومت قابل قبول باشد. ما دولت جمهوری اسلامی افغانستان داریم، هر کشوری که میخواید پیرامون آینده افغانستان و چگونگی روابطش بحث کنه، تنها دولت میتونه که به نمایندگی مردم افغانستان وارد این تعامل و گفتگو شود.
خب آقای میثم، در قسمت دیدار گروه طالبان که قرار بود با عمران خان دیدار کنن، موقف حکومت افغانستان خاصتاً که طالبان اعلان کرده بودند که ما در مورد مهاجرین و اقتصاد مشترک بین افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم، موقف حکومت افغانستان در قبال این مذاکرات چی بود که فسخ شد؟
موقف ما بسیار واضح و روشن بود. هیچ گروهی غیر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان که بر اساس اراده مردم استوار است حق صحبت در مورد آینده افغانستان را ندارد. ما بارها تاکید کردیم و خواستیم از کشورهای همسایه و منطقه و جهان که اصل روابط دولت محور را رعایت کنند. ما اینجا یک دولت داریم، هر کشوری که میخواد روی مسائل مختلف کشوری و ملی بحث کنه، تنهای حق و صلاحیت حکومت افغانستان و در کل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که میتونه وارد گفتگو شود. به هیچ صورت قابل قبول نبود. مرز کردم هر کشوری که به یک نحوی میخواد تماس برقرار کنه، بجوزی که اینا طالبا را قناعت بده، تسهیلات در پروسه صلح افغانستان فراهم کنه، زمینه گفتگو رو فراهم کنه، غیر از هیچ منطق وجود نداره. یک گروهی که در مقابل اراده مردم افغانستان، دولت و همکاران بین المللی ما جنگ میکنه، منفور است از دیدگاه همه، بالاخره او بیاید در مورد آینده افغانستان صحبت کنه، این به هیچ صورت قابل قبول نیست.
وقتی به روابط افغانستان با جهان عرب نگاه میکنیم و خصوصا در چند وقت گذشته عربستان سعودی و همچنان قطر در صدد بودند تا یک نوع مذاکرات بین الافغانی به وجود بیاید، حال که ولیعهد عربستان سعودی از پاکستان دیدار میکنه، در این شرایط توقع شما از جهان عرب و خاصتا عربستان سعودی من حیث یک کشور تاثیرگذار در مسائل منطقه، چگونه روابط افغانستان با اینا مشخص میشه و انتظار افغانها از عربستان سعودی در این راستا چه خواهد بود؟
گروه های حراس افکنی که در مقابل دولت و ملت افغانستان و همکاران به امللی ما سالها به این طرف در جنگ و ستیزه هستن، اینا دشمنان مشترک تمامی کشور هاست. به او دلیل در مقابل یک پدیده و دشمنی که فراگیر است، منطقه‌ای و جهانی است، ما نیازمندی تلاش فراگیر و منطقی و جهانی است. ما امیدوار هستیم که کشورهای عربی که طبعا میتونن نفوذ داشته باشن بالای مخالفین مسلح حکومت، اینا از نفوذشان استفاده کنه، زمینه گفتگو را، گفتگوی بین الافغانی را فراهم کنه. با وجود از این که ما شاهد تلاش ها بودیم که تلاش ها قابل قدر است، بعد نشست هایی که در قطر صورت گرفت یا نشست علمای جهان اسلام که در عربستان سعودی که پایگاه جهان اسلام است یا مرکز جهان اسلام است صورت گرفت، همه از اینا در راستای موفقیت پروسه صلح افغانستان بودند. امیدوار هستیم که کوشش ها و تلاش ها افزایش پیدا کنه تا ما شاهد تامین صلح و ثبات از راه مذاکره و گفتگو باشیم.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا بروی موج 108.5 FM ادامه دارد. با پیشرفت تکنولوژی، ربات‌ها و اسکلت‌های مختلف رباتیک سخت و فلزی ساخته شده تا افراد فلج را کمک کند و یا برای افزایش نیروی فیزیکی سربازان در جنگ به کار برده شود. ولی این ربات‌ها وزن زیاد دارد و استفاده از آن راحت نیست. برای حل این مشکل اکنون دانشمندان پوهنتون هاروارد می‌خواهند ربات‌های کمکی را از مواد کم وزن و قابل انعطاف بسازند تا استفاده از آنها راحت باشد. گزارش کوین اینو خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما داوود صدیقی می‌شنوید.
نگهبانان امنیتی همیشه محتاط و بیدار می‌باشند. ساحه مورد نظر را می‌گردند و فعالیت‌های غیر معمول را نظارت می‌کنند. تراویس دیایل، رئیس و بنیانگذار شرکت کوبالت می‌گوید که ربات امنیتی را که آنها انکشاف دادند نیز عین کارها را انجام می‌دهد.
این ربات اساساً ترکیبی از سنسورهای فوق‌العاده و یک وسیله محرک خودران است که در محیط سربسته گردش می‌کند. از محیط مورد نظر نقشه‌برداری کرده و با فعالیت‌های معمول آشنایی حاصل می‌کند و سپس به دنبال فعالیت‌های غیر معمول می‌گردد. این کارها را با استفاده از انواع مختلف سنسرها انجام می دهد.
ربات کوبالت در ظاهر شبیه فرنیچر دفتر می باشد. بدنه آن پوش تکه‌ای دارد که در زیر آن بیش از 60 سنسر مختلف جابجا شده تا حرارت، رطوبت، دود و افراد را شناسایی و تشخیص کند. در چهار طرف آن کمره‌های جابجا شده تا همه جا را دیده بتواند و میکروفون‌های آن صداهای غیر معمول را تعقیب می‌کند.
اکثر بخش‌های آن شبیه موتور خودران است. مجهز با کمره‌های دید عمیق و سنسورهای مختلف می‌باشد که آن را قادر می‌سازد تا موانع را شناسایی کند و در محیط‌های سربسته گردش کند.
کوبالت در حالت گردش محیط مورد نظر را شناسایی کرده، نمونه از محیط داخلی و فعالیت‌های معمول را در حافظه خود ثبت می‌کند و سپس به دنبال فعالیت‌ها و چیزهای غیر معمول گردش خود را آغاز می‌کند. فعالیت‌های غیر معمول را که این ربات تشخیص می‌دهد، شامل داخل شدن فرد ناشناس به محیط، دروازه یا کلکین باز، انتشار گاز کربن مونوکساید و کربن دای اکساید می‌شود. علاوه بر آن، این ربات قطع شدن اینترنت بی سیم یا وای فای را نیز متوجه می شود. آقای دیایل می گوید که کوبالت وقت فعالیت غیر معمول را متوجه شود، مسئول بخش امنیت ساحه را در جریان قرار داده و از طریق صفحه نمایشی ربات تماس گرفته و مشکل را حل می کند.
هر باری که افراد با ربات در تماس می شوند، سیستم از این ارتباطات می آموزد. زمانی که ربات در محیط گردش می کند و با فردی روبرو می شود، ممکن فکر کند که این فرد بدون اجازه داخل محیط شده است. ربات این فرد را نشانی کرده و به مسئول امنیتی اطلاع می دهد و او می تواند درست بودن این هشدار را واضح کند.
نگهبانان آینده ممکن چیز شبیه ربات کوبالت باشند. این دستگاه‌ها در ساعات تعطیلی در داخل دفترها و فروشگاه‌ها گشت و گذار خواهند کرد و در زمان نیاز با کمک بر هوش انسانی تکیه خواهند کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در نقطه تلاقی ایالات‌های منیسوتا و داکوتا در رودخانه سرخ، شهر کوچکی در آن طرف مرز ایالات متحده با کانادا وجود دارد که در سال‌های گذشته شماری از افراد به طور غیرقانونی از آن عبور کرده و وارد کانادا شده و در آنجا تقاضای پناهندگی دادند. جفری ینگ، خبرنگار صدای آمریکا، به این شهر سرحدی سفر کرده و گزارشی آماده کرده که از همکار ما یلدا بکتاش می‌شنوید.
شهر امرسون با جمعیت اندک بیش از 600 نفر در آن طرف سرحد با ایالات متحده قرار دارد. برخی مهاجرین غیرقانونی با عبور از مزارع به این شهر می‌آیند. برخی خط راهن را تعقیب کرده و خود را به اینجا می‌رسانند و تعدادی نیز مسیر رودخانه سرخ را شناکنان به اینجا می‌آیند. در اکثر فصول سال تنها مانع رسیدن به این شهر از ایالات متحده آب و هواست.
در سالهای گذشته ما شاهد این هستیم که اکثراً بدترین هوا را برای عبور از سرحد انتخاب می‌کنند. وقتی شما در مورد بدترین هوا در داکوتا صحبت می‌کنید، منظورتان هوای 35 تا 40 درجه فارنهایت است. در این هوای زیر صفر خطراتی از جمله هیپوترمیا و یخزدگی وجود دارد.
با وجود این خطرات، نیروهای پلیس ملی کانادا میگویند که در سال 2017 میلادی حدود 1000 نفر به طور غیرقانونی از مرز کانادا عبور کرده و وارد شهر امرسون شدند. کمتر از 500 نفر نیز در اواخر دسامبر 2018 به اینجا آمدند.
وقتی آنها را از این وضعیت خارج می‌سازیم، آنان را به دلیل ورود غیرقانونی به کانادا رسما توقیف می‌کنیم.
پلیس کانادا سپس این پناهجویان را به اداره خدمات سرحدی کانادا منتقل می کند. این افراد سپس به وینیپگ، پایتخت منیتوبا، انتقال داده شده و در آنجا شورای بین الادیانی منیتوبا به این تازه واردین خدمات مختلف ارائه می کنند. آیزاک مگویا یکی از پناهجویان سومالیایی است که از بیم رد مرز شدن از ایالات متحده به کانادا آمد.
آنها به من مقداری پول برای خرید غذا دادند و اجاره خانه ام را پرداختند. آنها همچنان به من کمک کردند که جواز کار و تصدیق رانندگی بگیرم. من سخت در حال کار و تلاش هستم و تنها چیزی که جا گذاشتم خانواده ام است.
در میان جمعیت 700 هزار نفری وینیپگ، 1700 نفر آنان را سومالیایی ها تشکیل می دهند و در سراسر کانادا شمار آنان به 65 هزار نفر می رسد. با وجود این که هوای سرد منیتوبا با هوای سرزمین مادری آنان تفاوت زیادی دارد، آزادی و موقعیت‌های بهتر زندگی در کانادا باعث شده که سومالیایی‌ها و سایر مهاجرین آفریقای شرقی به کانادا بیایند.
دوست و عزیز، تا چند لحظه دیگر همکاران ما بخش دوم برنامه سرویس پشتو را به توجه می رسانند.